أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
في هذه الساعة. تمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. التماس دعا داریم از تک تک شما.
معبودا تو همراز بندگان دل شکسته ای، تو دوستار دلهای صادقی و فریاد رس همه فریاد کنندگان، تو روشنایی بخش تمام لحظه های تاریکی. محبتت را به من ارزانی دار تا حجاب های تعلق کنار رود و به مقام قرب تو رسم. پروردگارا جانم را از دل مشغولی ها و وابستگی های دنیا پاک کن تا عاشقانه تر به سمت و سویت اوج بگیرم. کریما قلبم در حصار زرق و برق دنیا زندانی است، یاریم کن تا آن را از محبت غیر تو پاک گردانم و تنها به ذکر تو مشغول شوم. غفورا دلم را از شیرینی محبتت لبریز کن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که با ما بودید. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دعوت چین از طالبان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای. اعلام آمادگی ایران برای واردات گوشت از افغانستان. و وزیر خارجه ایران: ایران اصلا قصد ندارد در ملای عام مذاکره کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتون. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. چین طالبان را به نشست سازمان همکاری شانگهای دعوت کرد. حکومت طالبان اعلام کرد که چین از نمایندگان این گروه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. جاو شینگ سفیر چین در کابل با محمد نعیم وردک معین مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
دیدار سفیر چین در کابل با معین مالی و اداری وزارت امور خارجه. حافظ ضیاء احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که محمد نعیم وردک و ژاو شینگ در این دیدار موضوعات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث قرار دادند و با اشاره به روابط همسایگی چین و افغانستان تاکید نمودند که نیاز است تا سطح همکاری ها میان کابل و بیجینگ گسترش بیشتری یا بعد. به گفته حافظ ضیاء احمد تکل، ژاو شینگ در این دیدار از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده و گفته است که چین به عنوان همسایه افغانستان و گسترش و تقویت روابط خود با افغانستان اهمیت زیادی قائل است.
دغه ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او چین هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د لا پراختیا په تړاو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې افغانستان او چین ګاونډي هیوادونه دي. د ګاونډیو ترمنځ شي او مثبتې اړیکې د دواړو لپاره مهمه اړتیا ده، کوم چې د پروتوکولو لپاره باید ګډې هڅې لا پراخې او دوامداره سي.
معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم در این دیدار از کشور چین به خاطر دعوت از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای که قرار است در اواسط امسال در بیجینگ برگزار شود قدردانی کرده است. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
کشور چین من حیث همسایه افغانستان در سینم سال گذشته روابط بسیار نیک و حسنه با افغانستان داشته، گرچه حکومت سرپرست افغانستان مانند سایر کشورها هنوز به رسمیت نشناخته، ولی در قسمت گسترش روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی توسط سفارا همچنان پیش رفتند که البته پروژه بزرگ اقتصادی را هم روی دست داره کشور چین در افغانستان که امیدوار هستیم جنبه تطبیقی پیدا بکند.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این دیدار همچنان از همکاری ها و کمک های بشردوستانه چین و ویژه در خصوص پناهجویان افغان نیز قدردانی کرده است. گفتنی است که چین از جمله کشورهایی است که در کمتر از 4 سال گذشته روابط نزدیک سیاسی و دیپلماتیک با حکومت طالبان داشته است و نیز سفیر حکومت طالبان در بیجینگ را به گونه رسمی پذیرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با علیرضا بکتلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیرامون همکاری های مشترک بین دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف بر تداوم تعاملات و اجرای برنامه های مشترک تاکید کردند و سفیر ایران از آمادگی کشورش برای واردات گوشت از افغانستان خبر داد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیرامون همکاری‌های مشترک بین دو کشور گفتگو کرد. وزارت زراعت میگوید آقای بیگدلی در این دیدار گفت کشورش میخواهد از افغانستان گوشت وارد کند. ایران همچنان علاقمند اشتراک افغانستان در نمایشگاه ایران در 2025 و سرمایه گذاری بر سیستم های نوین آبیاری در افغانستان می باشد. در همین حال مولوی صدر اعظم عثمانی گفت در حال حاضر بررسی‌های اقتصادی صادرات گوشت به ایران از سوی کارشناسان جریان دارد. همچنان عثمانی بر ترویج بدیل معیشت دهقانان افغان در همکاری با کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزید. ایران و افغانستان دارای اشتراکات گسترده بوده و ایران علاوه از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغان با مردم و حکومت افغانستان روابط خوب و دوستانه دارد و در عرصه‌های مختلف با این کشور همکاری می‌کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در توییتی ضمن ارائه مختصری از متن سخنرانی خود که قرار بود در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته یک کارنگی بیان کند، تصریح کرد که ایران اصلا قصد ندارد در ملای عام گفتگو کند. سعید عباس عراقچی در ایکس نوشت زمانی که با ارائه سخنرانی کلیدی در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته یک کارنگی موافقت کردم، ایران و ایالات متحده هنوز تاریخ برای دور بعدی گفتگو که در سطح کارشناسان از چهارشنبه و در سطح عالی از روز شنبه آغاز می شود تعیین نکرده بودند. و افزود همانطور که در متن سخنرانی آماده شده خود نیز تاکید کردم، ایران اصلا قصد ندارد در ملای عام گفتگو کند. عراقچی نوشت در سخنرانی خود همچنین روشن کردم که برخی از گروه‌های ذی‌نفع خاص تلاش می‌کنند تا با بدنام کردن مذاکره کنندگان و ترغیب دولت ایالات متحده به طرح خواسته‌های حداکثری روند دیپلماسی را دستکاری و از مسیر خود منحرف کنند. وزیر امور خارجه ایران افزود من به پرسش‌های دشوار روزنامه‌نگاران و یا پاسخ به نگرانی‌های شهروندان عادی عادت دارم، اما تبدیل سخنرانی به یک پرسش و پاسخ آزاد یا آن را مبدل به یک مذاکره عمومی می‌کند که من حاضر به پذیرش آن نیستم، یا آن را برای مخاطبانی که احتمالاً به دنبال جزئیات مذاکرات و اینکه مذاکرات به کجا می‌رسد هستند ناراحت کننده می‌سازد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادعای شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر مداخله ایران در حاکمیت جزایر ایرانی بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس را مردود و آن را نقض آشکار اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل دانست. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به اتهامات بی‌اساس وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در شورای امنیت، با تاکید بر حاکمیت بی قید و شرط ایران بر جزایر سگانه، هر گونه ادعای خلاف را ذیل مداخله جویی غیر قابل قبول اعلام کرد. ایروانی با اعتراض بر نامگذاری جعلی برای خلیج فارس تاکید کرد که عنوان خلیج فارس فقط نام تاریخی و حقوقی این تنگه آبی است که از دیر زمان در اسناد بین المللی و متون تاریخی مورد استفاده قرار گرفته است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل برابری حاکمیت‌ها و حسن همجواری تاکید داشته و سیاست ثبات‌ساز و مروج صلح منطقوی خود را برگرفته از احترام متقابل و گفتگوی سازنده با همه همسایگان خلیج فارس دانسته است. وزیر امور خارجه ایران در پیامی درگذشت پاپ فرانسیس، رهبر معنوی کاتولیکای جهان، را به همه مسیحیان کاتولیک جهان، پیروان و دوستداران ایشان تسلیت گفت. در پیام تسلیت آقای سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران آمده است که به نمایندگی از طرف مردم ایران از صمیم قلب به جامعه جهانی و ویژه پیروان خاص پاپ فرانسیس که سوگوار این فقدان هستند تسلیت میگویم. خرد و شفقت او زندگی‌های بیشماری را تحت تأثیر قرار داد و صلح و وحدت را در میان ملت‌ها و مذاهب ترویج کرد. ما در این غم شریک هستیم و عمیق‌ترین همدردی خود را ابراز می‌کنیم. مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم گفت که پاپ فرانسیس با ایفای نقش متمایز در جهت صلح و مسامحه و ایجاد همبستگی با ستم دیدگان جهان از جایگاه معنوی بالایی در میان بسیاری از ملت‌ها برخوردار بود. دفتر آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق در بیانیه‌ای با ابراز با تسلیت درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان گفت پاپ فرانسیس به دلیل ایفای نقش متمایز در جهت صلح و مسامحه و ابراز همبستگی با ستم دیدگان و مظلومان سراسر جهان از جایگاه معنوی بالایی در میان بسیاری از ملت‌ها برخوردار و مورد احترام همه بود. در بیانیه دفتر آیت الله سید علی سیستانی همچنین آمده است که دیدار تاریخی بین پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی در نجف اشرف دارای جایگاه پر اهمیتی برای تاکید دو طرف بر نقش اساسی ایمان بود. آیت الله سیستانی همچنین بر ضرورت تشریک مسائی برای تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز، پرهیز از خشونت و نفرت و تثبیت ارزش‌های وفاق بین مردم بر اساس رعایت حقوق و احترام متقابل در میان پیروان ادیان و گرایش‌های فکری مختلف تاکید کرد. واتیکان روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد که پاپ فرانسیس در سن 88 سالگی درگذشت. پاپ که اسقف اعظم روم و رئیس کلیسای کاتولیک بود، در سال 2013 پس از استعفای سلف خود بندیکت 16 به این پست رسید. آژانس امداد و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی از شهادت 600 کودک در غزه از 18 مارس تا کنون خبر داد. آژانس امداد و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی آنروا روز دوشنبه اعلام کرد که 600 کودک از زمان آغاز مجدد حملات رژیم صهیونیستی به غزه در 18 مارس به شهادت رسیدند. آنروا ضمن درخواست آتش‌بس فوری در غزه اشاره کرد که از 18 مارس بیش از 1600 نفر در غزه بر اساس گزارش یونیسف مجروح شدند. این آژانس وابسته به سازمان ملل هشدار داد بحران انسانی در غزه در حال حاضر به بدترین وضعیت خود از اکتبر 2023 تا کنون رسیده است. پیش از این مرکز فلسطینی حقوق بشر اعلام کرده بود 595 کودک و 308 زن از زمان اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند. و رسانه ها از حملات هوایی آمریکا به مناطق مختلف یمن از جمله ولایات صنعا و سعده خبر دادند که در ادامه تجاوزات واشنگتن علیه این کشور صورت گرفته است. تیارات جنگی آمریکا صبح سه‌شنبه با انجام یک سری حملات هوایی مناطق مختلف ولایت معرب و چندین ولایت دیگر یمن را هدف قرار دادند. به گزارش منابع محلی این حملات مکانهایی را در منطقه سرواه در غرب ولایت معرب و منطقه العبدیه واقع در حومه جنوبی این ولایت هدف قرار داد. پیشتر شبکه المسیره یمن گزارش داده بود که آمریکا از صبح روز دوشنبه با 25 حمله هوایی منطقه التحیتا در ولایت الهدیده در غرب یمن را هدف قرار داد. آمریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از 25 اوت 1403 اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیرنظامی این کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در باریکه غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهباد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دعوت چین از طالبان برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای. اعلام آمادگی ایران برای واردات گوشت از افغانستان. و وزیر خارجه ایران اصلا قصد ندارد در ملأ عام مذاکره کند. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. دور دوم مذاکرات غیر مستقیم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و هیئت آمریکایی روز شنبه 19 اپریل در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت جو نسبتاً مثبت در روم باعث پیشرفت در اصول و اهداف یک توافق احتمالی شد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه نوشت که ما توضیح دادیم که چگونه برای بسیاری در ایران برجام دیگر به اندازه کافی خوب نیست. برای آنان آنچه از برجام باقی مانده تنها درس‌های فرا گرفته شده از آن است. شخصاً به این برداشت تمایل دارم.
عراقچی همچنین در ادامه نوشت که گفتگوهای کارشناسی در روزهای آینده با هدف بررسی جزئیات آغاز خواهد شد. پس از آن ما در موقعیت بهتری برای قضاوت خواهیم بود. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد که در حال حاضر خوشبینی ممکن است فقط با احتیاط زیاد موجه باشد. وزیر امور خارجه ایران همچنین هدف اصلی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در روم را تضمین منافع ملی کشور اعلام کرد. در همین خصوص نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا داره انجام میشه، به هر حال در طی این دو هفته و دو مذاکره‌ای که برگزار شده و توافقاتی برای مذاکرات دور سوم برای شنبه هفته آینده و مسئله مذاکرات کارشناسی که فردا چهارشنبه برنامه‌ریزی شده در عمان، چند نکته در روند مذاکرات قابل توجه است. نکته اول این هستش که چارچوب مذاکرات بیانگر چند اصل مهم هستش. نکته اول این هستش که مذاکرات صرفاً در چارچوب موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها داره انجام میشه و هیچ موضوع دیگه‌ای بر مورد بررسی قرار نمیگیره، از جمله مسائل مثل موشکی یا منطقه درش مطرح نمی‌باشه. نکته دوم این هستش که میزبان و میانجی مذاکرات عمان هستش، در حالی که آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که امارات رو محور مذاکرات قرار بدن، اما در نهایت اون محقق نشد. نکته سوم این هستش که مذاکرات به صورت غیر مستقیم انجام میشه و خواسته ای که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن و ترامپ مطرح می‌کنه مبنی که مذاکرات باید به صورت مستقیم باشه عملاً مطرح نشده. و با توجه به این سه مؤلفه میشه گفتش که تا به اینجا اونچه که مورد توجه هستش اینکه چارچوب ها و اصول مذاکراتی که ایران مطرح کرده بود مورد نظر قرار گرفته و میشه گفت یکم تثبیت شدن مواضع ایران در این مؤلفه ها بوده و این در حالی هستش که ما شاهد هستیم شخص ترامپ ادعاهای مبنی بر مستقیم بودن مذاکرات، جامع بودن مذاکرات در همه ابعاد رو مطرح کرده و نکته قابل توجه این هستش که مواضعی که نماینده آمریکا در مذاکرات پیش از دور اول مذاکرات مطرح کرده بود و برخی مقامات آمریکایی این بوده که باید ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو جمع بکنه و محور مذاکرات رو جمع کردن تمام تأسیسات و فعالیت ایران عنوان کرده بودن، اما اون چیزی که در مذاکرات مطرح شد و پس از اون ما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها بیان کردن این هستش که اصلا بحث جمع‌آوری تأسیسات هسته‌ای ایران اصلا مطرح نیستش و همونطور که طرف ایرانی هم بارها تاکید کرده مسئله غنی‌سازی یکی از خطوط قرمز ایران هستش که باید در مذاکرات رعایت بشه. با توجه به چارچوب‌هایی که ایران مطرح کرده بود برای مذاکرات و روندی که در پیش هست، میشه گفتش که عملاً آمریکایی‌ها بر اساس اون زیاده خواهی‌هایی که در اول مطرح می‌کردن و عقب نشینی داشتن و تاکید بر اینکه مذاکرات روندی مثبت رو داره با توجه به شروط و به حال ایستادگی که ایران بر روی خطوط قرمزش داشت، نشونگر این هستش تا به امروز این طرف ایرانی هستش که تونسته اون اصول و چارچوب‌های اولیه خودش رو به طرف مقابل تفهیم بکنه. اما نکته دیگه که باید در نظر داشت مسئله نگاه ایران به مذاکرات هست و اینکه به حال جمهوری اسلامی نه بسیار خوشبین هستش و نه بسیار بدبین هستش، با نوعی بی‌اعتمادی به طرف مقابل با توجه به سوابقی که داره در چارچوب منافع ملی خودش به روند مذاکرات ادامه میده. اون چیزی که به هر حال قابل توجه هستش میشه گفتش که طرفین به یک نوع نگاه نسبتاً واحد برای چارچوب کلی اصل مذاکره به صورت غیر مستقیم بهش دست پیدا کردن و به دنبال این هستن که شاید بشه چارچوب های مذاکراتی بر اساس اصول فنی و مطالبات طرفین رو مورد پردازش قرار بدن که به هر حال نشستی که به صورت کارشناسی قرار فردا برگزار بشه خودش بیانگر این مسئله هستش. نوعی نگاه مثبت این مسئله. نکته دیگه که بعد در جنبندی مذاکراتی نوع واکنش هایی هستش که به این مذاکرات انجام شده، حمایت کشورهای عربی و کشورهای منطقه از مذاکرات، توجه کشورهای مثل چین و روسیه به انجام این مذاکرات برنی استقبالی که کشورهای اروپایی از این مذاکرات داشتن، میشه گفت اینها هم پشتوانه هایی هستش که میتونه نتایج مثبتی رو داشته باشه در ادامه روند این چارچوب‌های مذاکراتی. اما اونجوری که به هر حال مطرح هست اینه که فعلا این مذاکرات در وضعیت ابتدایی اون قرار داره و اینکه به حال بخوایم در نظر داشته باشیم که چه نتایجی خواهد داشت، قطعا برمیگرده به میزان نوع رفتارهایی که طرفین خواهند داشت، به ویژه اینکه طرف آمریکایی به هر حال طرفی هستش که یک بار از برجام خارج شده، تعهدات برجامی خودش رو انجام نداده و از طرف دیگه در این سالها هم همواره در کنار رژیم صهیونیستی تهدیداتی رو علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و امنیت ملی ایران داشته. با توجه به این شرایط میشه گفتش که اون چیزی که مسلم هست اگر طرف آمریکایی رو دنبال نتیجه یافتن این مذاکرات هستش، قطعا باید تغییرات عینی و ملموسی رو در رفتارهای خودش چه در برداشتن تحریم ها چه در مقابله با تهدیداتی که علیه ایران مطرح کرده رو باید صورت به طرف ایرانی هم همواره اعلام کرده که در چارچوب منافع ملی خودش، در چارچوب حقوقی که بر اساس MPT برای اون وجود داره، حاضر هستش که مذاکرات رو ادامه بده. در غیر این صورت در حال مسئولیت در ادامه این مسئله میشه با طرف آمریکایی هستش و اونها هستن که باید تصمیم بگیرن که تا چه میزان اراده دارن برای رسیدن به یک توافق و نتیجه دادن این مذاکرات.
جناب آقای غفوری، پس از انجام مذاکرات صحبت‌های متناقضی از سوی برخی از مقامات سیاسی آمریکایی مطرح میشه. شما این گونه اظهار نظرها را با چه اهدافی میبینین و فکر میکنین که آیا تأثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت یا خیر؟ موضوع دیگر بحث نیت آمریکایی هاست که شما هم به او اشاره کردین. خب با توجه به اینکه شاهد بدعهدی آمریکایی ها در مسئله برجام بودیم، این بار به نظر شما چه روی کردی دارند؟
ببینید، این چیزی که ما در رفتار آمریکایی ها الان شاهد هستیم، در تناقض‌گویی هایی که وجود داره، چند نکته قابل توجه هست. یک نکته این هستش که به هر حال ساختار تیم ترامپ چه در حوزه امنیتی، سیاسی و سایر بخش ها در طی این دو سه ماهی که بر مسئله قدرت اومده، نشونگر این هستش که یک نوع ناپختگی، یک نوع عدم انسجام و هماهنگی رو در کل ساختار حاکم بر آمریکا ما شاهد هستیم. افرادی که شاید انتخاب اونها صرفا به دلیل دوستی و نزدیکی اونها با ترامپ بوده و نه تخصص و کارآمدی اونها، میشه یک نوع فضای ولوشه و آشفته رو ما در عرصه داخلی کابینه ترامپ شاهد هستیم. به حال رسوایی هایی که مطرح میشه، اقداماتی مثل وزیر دفاع اونها که در شبکه های اجتماعی برنامه حمله به یمن رو مطرح میکنه، یا اینکه مشاور مسئول امنیت داخلی آمریکا سرقت کیف همراهش انجام میشه، اینها نشونگر این هستش که یک نوعی به هم ریختگی در ساختار آمریکا حاکم هستش. همین شو مواضع متناقضی هم که مطرح میکنن، بخشش برگرفته از همین مسئله هستش که عملا یک ساختار حرفه‌ای و کارآمد بر آمریکا حاکم نیستش. بحث بعدی که باید در نظر داشته باشیم سیاست آمریکایی‌ها هستش برای اینکه طیفی از مواضع، از میشه گفت سخت‌ترین مواضع و تندترین مواضع تا نرم‌ترین مواضع رو اتخاذ می‌کنن. بخشی از اون برگرفته از این هستش که همچنان بخشی از کابینه آمریکا وابسته به لابی صهیونیستی است و سعی می‌کنه نظر اونها رو جلب کنه. و از طرف دیگه هم در حال ما تو سیاست آمریکایی‌ها هم باید شاهد هستیم که اونها بر این هستن که از سیاست فشار و مذاکره استفاده بکنن، گاهی اوقات مواضع تندی که اتخاذ میکنن یا تهدیدات نظامی که همچنان حفظ کردن، نشون میده این هستش آمریکایی‌ها همچنان بر اون سیاست گذشته فشار و مذاکره، تهدید و مذاکره همچنان استوار هستن و سعی میکنن اینکه بر اساس اونها سیاست‌های خودشون رو در پیش بگیرن. اما نکته کلی این هستش که به هر حال اینو تناقضات رفتاری، اینو رفتارهای سیگنالی که آمریکایی‌ها در تیلوسی که آمریکایی‌ها انجام میدن، این میتونه تأثیر منفی داشته باشه بر ادامه مسیر، هرچند که ایران هم باید تأکید داره که ایران نه بر اساس گفتگوهای رسانه‌ای و اون تصوراتی که در فضای رسانه‌ای مطرح میکنن آمریکایی‌ها تصمیم میگیره، بلکه ایرانی‌ها بر اساس آنچه که در میز مذاکره مطرح میشه صحبت میکنن و تصمیم گیری خواهند داشتش. در این مسئله با توجه به مسئله میشه گفته که اون دوگانگی ها تا زمانی که بر میز مذاکره تأثیر نداشته، نمیتونه در تصمیمات و روند ایران تأثیر داشته باشه و اون چارچوب مذاکراتی ایران هستش. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم، یک رفتاری رو ما در آمریکا شاهد هستیم روی در فضای رسانه‌ای و اون که اونها با چند پاره سازی و شاخ و برگ دادن های حاشیه‌ای به مسائلی بین مذاکره با ایران، مذاکره آمریکا با روسیه و اثر اوکراین به نوعی در حال مدیریت افکار اون برای انحراف از تحولات اصلی منطقه هستن. به هر حال ادعای آمریکایی‌ها بر مبنی بر تهدید هسته‌ای بودن ایران یک دروغی هستش که به هر حال همه دنیا این رو میدونن یک ادعای واهیت. اما این برجسته شدن ها ادعایی که آمریکایی‌ها الان در چارچوب مذاکرات و چند فائزادی در مطرح میکنن یک نوع میشه گفت فضاسازی در ادامه انحراف افکار عمومی از تحولاتی مثل جنایت هایی هستش که رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان داره انجام میده، اشغالگری هایی که صهیونیست‌ها در سوریه دارن انجام میدن، جابجایی های نیرویی که آمریکایی‌ها از سوریه و عراق دارن انجام میدن و مجموعه کشتارها و جنایت هایی که آمریکایی‌ها در یمن دارن انجام میدن. به نوعی میشه گفت آمریکایی‌ها با برجسته کردن تحولات حاشیه‌ای با شاخ و برگ دادن به مسائل مثل مذاکره با ایران، مذاکره با روسیه دارن مدیریت افکار عمومی میکنن تا اونها رو منحرف بکنن از جنایتایی که و اشغالگری‌های خودشون و رژیم صهیونیستی در منطقه داره انجام میده و این میشه گفتش که یکی از مخاطره‌آمیزترین رفتارهایی هستش که آمریکایی انجام میده و توجه کشورهای منطقه، افکار عمومی دنیا و نهادهای بین‌المللی این رفتار آمریکایی‌ها که از یک طرف ادعای مذاکره مطرح میکنه، از طرف دیگه در وضعیت نظامی و جنگی در حال کشتار در فلسطین، لبنان، سوریه هستن و در یمن هستن، این رو باید بهش توجه داشته باشن تا جهان در وضعیت در حال این کشتارها و جنایت ها بیشتر قرار نگیره.
قاسم غفوری بود، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با ما در مورد ارزیابی دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3800-226 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به ساعت 12:30 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما از آن از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 2 ثور 1404. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی داریم و برخی از مهمترین موضوعات روز از طریق سایت هم میتونین که برنامه ما را دنبال بکنید و هم از آخرین خبرها اطلاع پیدا بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم عزیزان دعوت میکنم با ما بپیوندید، در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک از آخرین رویدادها مطلع شوید. آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. گسترش مبادلات تجاری ایران و افغانستان، و آغاز دور تازه کمپین فلج اطفال در افغانستان. ایران جزو مهمترین شرکای افغانستان در صادرات به این کشور بوده و تقریبا ظرفیت بسیاری از کالاها برای صادرات به افغانستان در حال حاضر فعال است. پویایی روابط ایران و افغانستان از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را دوباره در افغانستان به دست آورد به طور قابل توجه تغییر کرده است. اگرچه ایران از بررسمی شناختن حکومت طالبان مانند سایر کشورهای جهان خودداری کرده، اما با ایجاد چارچوب همکاری برای تجارت، ترانزیت و سایر تعاملات دو جانبه به طور عملی با این کشور وارد تعامل شده است. در 3 سال گذشته ما شاهد تحولات اقتصادی دو جانبه کلیدی شامل توافقات در مورد پروژه ترانزیت چابهار، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان و تقویت ارتباط ریلی از طریق راه آهن خافرات هستیم. از سوی دیگر تمرکز بر سرمایه گذاری زیرساختی در افغانستان، تقویت مسیرهای تجاری، کاهش فشارهای اقتصادی منطقوی و حمایت از اتصال افغانستان به بازارهای جهانی نیز در دستور کار ایران قرار گرفته است. با این حال همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری ایران افغانستان همچنان جزء لاینفک روابط دو جانبه است که ارتباط منطقوی و رشد اقتصادی را تسهیل می کند. بر اساس آمار اطلاعات گمرک ایران، حجم مبادلات تجاری و بازرگانی ایران افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 نزدیک به 84% رشد داشته است. مقامات ایرانی همواره تاکید دارند که بخش خصوصی ایران آمادگی کامل برای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مرزی دارد و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای توسعه این بازارچه‌ها در تلاش هستند. همکار ما زهرا سلطانی در کابل در همین باره گفتگوی انجام داده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، و نخست از وی این پرسش را مطرح کرده که برای تقویت همکاری‌های اقتصادی در مناطق سرحدی ایران و افغانستان چه اقداماتی باید انجام شود.
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و از طریق شما به تمام شنوندگان در سراسر دنیا سلام، احترامات و عرض ادب دارم. حضور مبارکتان عرض کنم که پیوندهای مرزنشینان و مرزی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد ارزشمند است، به دلیلی که اگر هر قدر مراودات تجارتی در مرزها زیاد میشه بازارچه های مرزی ایجاد میشه، تجارت در مرزها گسترش پیدا میکنه. فایده مندیش به ایست که مرزنشینان از بیکاری، از بیروزگاری و از مهاجرت های بیرویه جلوگیری میکنند، در خصوص شگوفایی مرزها و در خصوص امنیت مرزها، در خصوص استحکامات انسانی و مو در حقیقت وجودشان در اون مرزها باعث شگوفایی و باعث اقتصاد و باعث تجارت و تمام سهولت هایی که برای زندگی است مرزها ایجاد میشه. و اگر واقعا در مرزها سالان متمادی و کارهایی که بعد صورت میگرفت دو طرف صورت نگرفت، که اگر این کارها با وقت صورت بگیره، مرزنشینان که بسیار زیاد از نسبت دیگر کسایی که در پایتخت هاست یا در شهرها هست، مردم هایی هست که به کار، به اشتغال نیازمند هستند و باید یا تحت پوشش قرار بگیرن. مرزنشینان دو طرف باید همون بازارچه ها، صنایع دستی، صنایع کالاهای تجارتی که از دو طرف دارن یا باید با یک دیگر تبادل شود، تبادل تجارتی، تبادل فرهنگی، تبادل اقتصادی. بسیار نقش اساسی در بلند رفتن ظرفیت های دو مرزنشینا داره و در حقیقت یار میتونه که توانمند بسازه و اقتصادشان سوق شگوفا بسازه و کار و زمینه اشتغال برشان مساعد شود. همین بازارهای مرزی و بازارچه های اقتصادی و تجارتی مرزی بسیار مهم است و میتونه که یک زمینه کار و یک روزی حلال برای این مردم مساعد شود و بسیار نقش خوبی در امنیت مرزا داره، چون هر قدر مرزنشینا بیکار باشه با مو اندازه مشکلات و توجهشان و کارهای غیر اصول است. به او خاطر میتونه زمینه کار و زمینه اشتغال، زمینه بازارچه های مرزی یک زمینه خوبی باشه به خاطر امنیت مرزا. شما میبینید که ما مشکلات زیادی افغانستان به مرزهای پاکستان داره، در خصوص انسداد همو گمرک ها یا همیشه بند شدن راه های مواصلاتی تجارتی ترانزیتی که ما داریم به پاکستان، و روز به روز همو کالاها و تجارت از طریق جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است. به خاطر و اگر مرزنشینا تحت پوشش قرار بگیرند و از طریق بازارچه ها و از مرزها تجارت صورت بگیره، بسیار ارزشمند است.
بله، اکنون به نظر شما سرمایه گذاران ایرانی برای سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر علاقمند کدام بخش هاست و به نظر شما این سرمایه گذاری ها باید چگونه صورت بگیرد تا برای دو طرف مؤثر باشد؟
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد با هم مراودات زیادی دارند، در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی با ایران داریم. اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره، میتونه که در اونجا در شهرک های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره و او خاطر اینمی تجارب فنیشان اگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به دیگه و هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری اکی دیگه استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و به خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که و بتونه سرمایه گذاری بکنه، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری به ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره او زیاد صورت نگرفت، گرچه جمهوری اسلامی ایران میگه ما سرمایه گذاری ها داشتیم و واقعا دارن، بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پروژه از طریق اما وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد. و ما در این بوره زمانی میتونه که در بخش معادن تجارب خیلی خوب ایران داره، در بخش معادن وارد شده و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است معادن افغانستان، میتونه در زمینه وارد شده. همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده. حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه‌گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور از دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه‌گذاری داشته بسیار مشکل خورده بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسئله وجود داره که بسیار مشکلات داشته. همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه ها هم تحت پوشش بده سرمایه گذاری شوند. و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
بله، و در اخیر هم به نظر شما در خصوص گسترش رابط اقتصادی، تجارتی و افزایش سرمایه گذاری ها بین افغانستان و ایران فکر میکنید که چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
جمهوری اسلامی ایران تاجرایش یا ادبایش باید کار بکنه که دمو ظرفیت شناسی و توانمندی ها تنها تجارت نیست که ما شما همه بفروشیم و خرید فروش کنیم. اگر در افغانستان واقعا دمو کارخانه ها یا مد ماشینری در افغانستان شرکای صنعتی زیادی وجود داره که اونجا برن و اونجا سرمایه گذاری کنن که زمینه کارم برای مردم ایجاد شه، ایده در از مدت بسیار سودمند است مردم جمهوری اسلامی ایران و معدبای شما و کساش که سرمایه گذاری میکنه برای ازیاب بسیار سودمند است، چون افغانستان میتونه بازار خوبی کالاهای پاکستانی و مثل که افغانستان بعضی ها تأمین میشه، حتی آسیای میانه بسیار کالاها با میره، میتونه که بسیار تجارت گسترده ای داشته باشن، اما به شکل توانمند و به شکل بزرگ و به شکل وسیع اگه واقعا تاجر وارد شد بسیار خوب میشه. و همچنین میتونیم ما در بخش های دیگه مثال در بخش خصوصا استخراج، میدونه که در ولایت هایی که با هرات مثال نیفرا نیمروز بسیار معادن بزرگ است که در نزدیک مستری مطالعات فیزیبلیت استدیش هم تکمیل شدگی است و در مناقصات شرکت کردن جا پروژه معادنی خیلی مهم است. همچنان در خود تمام ولایت دیگه افغانستان میتونن زمینه های خیلی خوبی سرمایه گذاری در بخش استخراج داشته باشن و در بخش پترول و پترولیم و گاز و مسائل مواد نفتی پروژه خیلی خوبی افغانستان در ایران تجارب خوبی داره و شکل وسیع دولتی و تحت پوشش بانک های ایران اگر وارد شان بسیار خوب میشه، تاجرها تکی تکی وارد میشه، زیاد نتیجه در چند سال نداشته. و همچنین ادبای افغانستان هم در ایران میبینن که شاید هستن که بسیار سرمایه‌گذاری وسیع در ایران دارن در تمام زمینه ها، خصوصا در بخش نفت گاز ریفاینری ها و همچنان مینی ریفاینری های کوچک یا سرمایه‌گذاری زیادی دارن و زمینه های مختلف حضور دارن. خاطر اگر اونجا سرمایه‌گذاری افغانستان به شکل اساسی تحت چتر حمایتی قرار بدن بسیار خوب میشه، نه بسیار سرمایه‌گذار زیاد افغانستان داره از سطح دنیا سرمایه‌گذاری خیلی خوبی میکنن، یک چتر حمایتی قانونی برای شجاعت چه مثال.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس، گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وزیر امور خارجه ایران در پیامی در گذشت پاپ فرانسیس، رهبر معنوی کاتولیکای جهان، را به همه مسیحیان کاتولیک جهان، پیروان و دوستداران ایشان تسلیت گفت. در پیام تسلیت آقای سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، آمده است: به نمایندگی از طرف مردم ایران، از صمیم قلب و جامعه جهانی، به ویژه پیروان خاص پاپ فرانسیس که سوگوار این فکران هستند تسلیت می گویم. خرد و شفقت او زندگی های بیشماری را تحت تأثیر قرار داد و صلح و وحدت را در میان ملت ها و مذاهب ترویج کرد. ما در این غم شریک هستیم و عمیق‌ترین همدردی خود را ابراز می کنیم. همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی با تسلیت در گذشت رهبر کاتولیکای جهان نوشت، در گذشت شخصیت گرانقدر معنوی و رهبر دینی مسیحیان کاتولیک جهان عالی مقام پاپ فرانسیس موجب تأسف گردید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و نخستین پاپ اهل امریکای لاتین پس از یک دوره بیماری طولانی دیروز درگذشت. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. کمپاین 4 روزه واکسن فلج اطفال در ولایات مختلف افغانستان آغاز شده. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان این خبر را اعلام کردند. نخست به شرق افغانستان میریم. همکار ما محمد آصف شینواری توضیحاتی دارد درباره این کمپاین در شرق افغانستان.
کارزار تطبیق کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید که در این کمپاین حدود 1.5 میلیون کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین خواهد گرفت که از جمله 800 هزار آن تنها در ولایت ننگرهار می باشد. به گفته مسئولان این کمپاین در حالی که در تمام ولایت های افغانستان را اندازی گردیده در 4 ولایت شرقی کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار و ولایت های قندهار و هلمند در جنوب افغانستان برای مدت 4 روز ادامه خواهد داشت و در ولایت های دیگر افغانستان 3 روز ادامه خواهد داشت. این کمپاین بعد از آن راندازی میگردد که در سال 2025 برای نخستین بار واقعی مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت بادغیس در غرب افغانستان ثبت گردید که بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان ارتباط این واقعی مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت بادغیس با ولایت بلوچستان کشور همسایه پاکستان بود که فرد مبتلا شده با این بیماری از اون منطقه برگشته بود. همچنان نگرانی های تازه در بین جامعه صحی در ولایت ننگرهار برای گسترش و افزایش بیماری های ساری در این ولایت به وجود آمده. مسئولان صحی در حوزه شرقی میگوید که در نتیجه برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان امکان شیوع بیماری های مختلف ساری از جمله بیماری فلج اطفال بیشتر شده و انطوری که لازم است برای جلوگیری از بیماری های ساری آمادگی های لازم به نسبت کمبود و یا نبود امکانات گرفته نشده و برگشت مهاجران هر لحظه خطر بیماری های ساری را با خود دارن. با آن هم که تدابیر لازم قسمی در شهرک تورخم برای کنترل بیماری های ساری گرفته شده، اما این خانواده هایی که از پاکستان برمیگردند به ولایت های مختلف افغانستان انتقال داده می شود که امکان سرایت بیماری های ساری که در بین خانواده های برگشته وجود دارد امکان آن می رود که این بیماری ها به تمام ولایت های دیگر افغانستان نیز انتقال داده شود. در ولایت های کنر و ننگرهار همچنین گفته می شود که واقعیت مثبت محیطی وجود دارد، اما نخستین واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت بادغیس ثبت شده.
خب، توضیحات آصف شینواری بود از جلال آباد درباره کمپاین 4 روزه واکسن فلج اطفال در شرق افغانستان. از شرق افغانستان به شمال افغانستان میریم. کمپاین فلج اطفال در قندوز آغاز شده. سمیع خاوری همکار ما پیرامون این موضوع گزارشی تهیه کرده که دعوت میکنم بشنوید.
تغییرات در ریاست احصای و معلومات
خب دوستان، اسخای میکنم گزارش به اشتباه نشر شد. اگر آماده است، بله آماده است، بشنویم گزارش همکار ما سمید.